شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید و خوش آمدید. سه شنبه 27 مرداد ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با 18 ماه اوت سال 2026 میلادی. شب و روزتون به خیر و خوشی عزیزان. الهه روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا با گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که براتون گردآوری کردیم شما را همراهی خواهم کرد. دونالد ترامپ میگوید هیچ مذاکره‌ای با ایران در جریان نیست و برنامه‌ای هم برای مذاکره نداریم و پیشتر هم تاکید کرده بود که قصد تمدید تفاهم نامه را ندارد و اعلام جرم دادستانی تهران علیه رسانه اینترنتی آزاد. همین ها هم بسیار بیش از اینها در انتظار شماست، اما نخست بریم به سراغ همکارم شاهین بشیری و تازه ترین خبرها را از او بشنویم.
با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد هیچ گفتگویی میان واشنگتن و تهران در جریان نیست و برنامه‌ای نیز برای انجام مذاکرات وجود ندارد. رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال همچنین گفت محاصره دریایی تنگه هرمز همچنان به طور کامل برقرار و لازم الاجراست. آقای ترامپ روز گذشته نیز همزمان با پایان مهلت یادداشت تفاهم اسلام آباد با ایران گفت ایران خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست، اما این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم است. مقامات جمهوری اسلامی بارها گفتند که مذاکره با مقام‌های آمریکا در جریان نیست و تنها پیام‌های از سوی میانجی‌ها رد و بدل می‌شود. رئیس جمهوری ترکیه در تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر ضرورت ادامه گفتگو با ایران تاکید کرد. دفتر ریاست جمهوری ترکیه صبح سه‌شنبه اعلام کرد رجب طیب اردوغان در این تماس تلفنی با دونالد ترامپ گفته که آنکارا امیدوار است مذاکرات میان تهران و واشنگتن ادامه پیدا کند و ترکیه همچنان از تلاش‌ها برای برقراری صلح حمایت خواهد کرد. ترکیه که عضو ناتو است همواره از عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران انتقاد کرده، اما آنکارا در همین حال منتقد واکنش‌های ایران علیه کشورهای منطقه بوده و خواستار باز شدن تنگه هرمز شده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس روز سه‌شنبه گفت تنگه راهبردی هرمز تا زمان اجرایی نشدن تعهدات آمریکا در تفاهم‌نامه بازگشایی نخواهد شد. او از جمله شروط تهران را رفع محاصره دریایی آمریکا، لغو تحریم‌های نفتی و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج عنوان کرد. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که مذاکرات برای پایان جنگ و دستیابی به توافقی پایدار میان ایران و آمریکا تاکنون به نتیجه نرسیده و دونالد ترامپ نیز با تمدید تفاهم‌نامه اولیه مخالفت کرده است. رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران اعلام کرد اسکان خانواده‌هایی که خانه‌هایشان در جریان جنگ 40 روزه آسیب دیده بود در هتل‌ها هفته گذشته به پایان رسیده است. به گفته علی نصیری حدود 9500 خانواده در 46 هتل اسکان داده شده بودند. او افزود بیشتر خانواده‌هایی که منازلشان به طور کامل تخریب شده تا زمان بازسازی خانه‌هایشان به واحد‌های استیجاری منتقل شدند. با این حال درباره تعداد دقیق این افراد و نحوه تأمین هزینه اجاره توضیحی ارائه نکرد. علی نصیری همچنین از بررسی 518 پناهگاه در مدارس تهران خبر داد. با گذشت 8 ماه از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران هنوز تعداد دقیق واحدهای مسکونی آسیب دیده در ایران مشخص نشده، ولی بر اساس یک آمار اولیه که در فروردین ماه انتشار یافت رقم حدود 138,000 واحد مسکونی برآورد شده است. تام باراک نماینده ویژه ایالات متحده در امور سوریه و عراق روز سه‌شنبه از حمله اسرائیل به یک پایگاه نظامی در سوریه ابراز نگرانی کرد و آن را تشدید غیر ضروری تنش خواند. این موضع‌گیری پس از آن ابراز شد که حکومت سوریه اسرائیل را متهم به حمله به فرودگاه نظامی ابوظهور در استان ادلب کرد. این فرودگاه نظامی که از رده خارج شده بود برای آموزش و احیای نیروی هوایی سوریه استفاده می شود. و خبر آخر این که رئیس مجلس در ایران میگوید افزایش قیمت بنزین که از جمله راهکارهای دولت مسعود پزشکیان است تدبیری حساب شده نیست، چرا که به تعبیر او دشمن برای این مسئله برنامه‌ریزی کرده است. او بدون ارائه راه حلی تأکید کرد که مشکل کمبود بنزین باید با برنامه‌ریزی جامع و بسیار هوشمند حل شود. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران پیشتر با اذعان به تأثیر محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران گفته بود که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد.
سپاسگزارم. از شاهین بشیری میشنیدیم.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
در حالی که دونالد ترامپ میگوید هیچ مذاکره‌ای با ایران در جریان نیست و برنامه‌ای هم برای مذاکره ندارند، او روز دوشنبه هم تاکید کرده بود که قصد تمدید تفاهم‌نامه را ندارد. ماجد انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه قطر با تاکید بر ادامه تلاش‌ها برای فرو نشاندن بحران در منطقه و سرگیری اجرای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن گفته است میانجیگران منتظر دستیابی ایران و عمان به توافق درباره تنگه هرمز هستند تا مذاکرات میان ایران و آمریکا از سر گرفته شود. او همچنین اعلام کرد که قطر پیکر یکی از خلبان‌های ایرانی که جنگندش وارد حریم هوایی قطر شده بود را به ایران تسلیم کرده است. این سخنان پس از آن مطرح می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود آمریکا به دنبال تمدید تفاهم‌نامه نیست. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه 27 مرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت هیچ مذاکره یا گفتگویی با جمهوری اسلامی ایران در حال انجام یا برنامه ریزی نیست. محاصره دریایی به قوت خود باقی است. تنگ هرمز باز و فعال است و تمام مین‌های آبی برداشته یا منفجر شده‌اند. او شامگاه جمعه 26 مرداد همزمان با پایان مدت زمان تعیین شده در تفاهمنامه با ایران موسوم به تفاهمنامه اسلام آباد برای دستیابی به توافق نهایی گفته بود که ایالات متحده در پی تمدید آن نیست. آقای ترامپ این سخنان را در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید در پاسخ به سؤالی درباره تفاهمنامه ای داد که 28 خرداد توسط رؤسای جمهور ایران و آمریکا امضا شده بود. آقای ترامپ گفت که ایران می‌خواهد با آمریکا به توافق برسد، اما به گفته او این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم است صورت گیرد. او بار دیگر تأکید کرد که ایران نباید به صلح هسته‌ای دست یابد. تفاهم‌نامه اسلام آباد یک بازه زمانی 60 روزه برای مذاکره دو کشور بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف و دستیابی به توافق نهایی مشخص کرده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه گفته بود که در تفاهم‌نامه مهلت 60 روزه وجود ندارد.
بنابراین ما چیزی تحت عنوان 60 روز در تفاهم نداریم. اون چیزی که در تفاهم اومده بود و تفاهمی که الان خب وضعیتش میدونید به دلیل نقص‌های فاحش آمریکا در اجرا وضعیت روشنی داره از حیث اجرا نشدن. در اونجا پیش بینی شده بود که طی یک دوره زمانی 60 روزه راجع به دو موضوع رفع تحریم و موضوع هسته‌ای گفتگو بشه و اگر طی این 60 روز به نتیجه نرسیدیم خب تمدید بشه.
دونالد ترامپ درباره وضعیت تنگه هرمز گفت ما هر هفته میلیون ها بشکه نفت از تنگه هرمز خارج می کنیم. شاید این روند متوقف شود، شاید حتی بیشتر شود. او ادامه داد تنگه هرمز باز است و قیمت نفت در حال کاهش است و همچنان کاهش خواهد یافت مگر اینکه تصمیم بگیریم اقدامات بسیار شدیدتری نسبت به آنچه اکنون انجام می دهیم انجام دهیم. The strait is open and the oil prices are coming down and they will continue to come down unless we decide to do something far more drastic than we're doing. این در حالی است که سپاه پاسداران همچنان اصرار دارد که تنگه هرمز بسته است و ارتش آمریکا هم بار دیگر محاصره دریایی بنادر ایران را برقرار کرده است. از رئیس جمهور آمریکا درباره تهدیدش به بمباران عمان پرسیده شد، تهدیدی که صبح دوشنبه در مصاحبه با فاکس نیوز مطرح کرده و گفته بود اگر عمان مانع بازگشایی تنگه هرمز شود آن را بمباران خواهیم کرد. این سخنان در پاسخ به سؤال خبرنگار فاکس نیوز درباره مذاکرات جاری میان ایران و عمان برای توافق بر سر سازوکارهای عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز مطرح شد. آقای ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت فکر نمی‌کنم آنها خیلی خوب رفتار کرده باشند، اما ما خیلی راحت با آنها برخورد خواهیم کرد، درست مثل بقیه. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه درباره مذاکرات جاری با عمان گفت:
بله، نقشه مسیر تردد در موردش تفاهم شده، ولی خب ما قرار بود و قرار هست که تفاهم رو در قالب یک بسته نهایی بکنیم، نقشه به علاوه بیانیه مشترک.
روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقام‌های آمریکایی آگاه گزارش داده که دستیاران ارشد آقای ترامپ عمان را متهم می‌کنند که به جای تلاش برای بهترین توافق ممکن میان تهران و واشنگتن، عمدتاً از ایران جانبداری می‌کند. بنابر این گزارش، این نگرانی در دولت آمریکا وجود دارد که توافق میان ایران و عمان بتواند کنترل تهران بر تنگه هرمز را تثبیت کند. تاکنون عمان آخرین کشوری است که به دلیل عدم کمک برای پایان دادن به مناقشه ایران از نظر آقای ترامپ مورد خشم او قرار گرفته است. رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه دستور داد رزمایش نظامی مشترک با کره جنوبی به طور قابل توجهی کاهش یابد.
وسیلیا جزائری میشنیدیم و ما 2 ماه از امضای یادداشت تفاهم ایران و آمریکا گذشت و حالا سایه تعلیق بر سر ایرانیان سنگینی میکند. آنهایی که نمیدانند آینده این تنش چه خواهد شد. آیا یک جنگ سوم در راه است یا جمهوری اسلامی و آمریکا به سوی توافق حرکت می‌کنند؟ سعید جعفری گزارش می‌دهد.
وقتی 2 ماه پیش مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ رؤسای جمهور ایران و آمریکا یادداشت تفاهمی را امضا کردند که بنا بود به جنگ پایان دهد، پیش بینی شده بود که در 60 روز آینده گفتگوها درباره برنامه هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها صورت بگیرد. حالا این 2 ماه در حالی سپری شد که حتی دیگر آتش‌بسی هم وجود ندارد و سایه تعلیق نه جنگ نه صلح بر سر ایران و منطقه سنگینی می‌کند. در شرایطی که محاصره دریایی ایران و فشار اقتصادی ادامه دارد، شاید یکی از مهمترین پرسش‌ها برای ایرانیان زمان ادامه این وضعیت است. علی واعظ مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران شرایط کنونی را مرحله تازه‌ای از جنگ اراده‌ها میان تهران و واشنگتن می‌داند.
ایران و آمریکا مجدداً در مرحله جنگ اراده‌ها هستند. هر کدام گمان می‌کنه که زمان داره به نفع او عمل می‌کنه و در شرایطی است که فشار اقتصادی باعث نرم‌تر شدن موضع طرف مقابل خواهد شد. هر دو طرف منتظر هستند که فشار بر طرف مقابل عمل بکنه و نتیجه دلخواه اونها رو برآورده بکنه.
نزدیک بودن انتخابات میاندوره‌ای در ایالات متحده و همچنین افزایش قیمت بنزین و نفت چه در آمریکا و چه در سطح جهانی از جمله محاسباتی است که مقام‌های ایرانی تصور می‌کنند می‌توانند روی آن حساب کنند و استقامت آنها بر مواضعشان باعث خواهد شد تا در نهایت طرف مقابل را به عقب نشینی وادار کند. هرچند گروهی مخالف این راهبرد تصمیم گیران در تهران هستند و هشدار می‌دهند که مسئله انتخابات میاندوره‌ای تا آن اندازه که در محاسبات تهران در نظر گرفته شده برای کاخ سفید کلیدی نیست و قیمت بنزین و نفت هم از پیش‌بینی‌های ابتدایی کمتر افزایش یافته است. اما ادامه این وضعیت برای ایران هم بدون هزینه نیست. تحریم، محاصره بنادر و آسیب‌هایی که در ماه‌های جنگ به اقتصاد و زیرساخت‌های ایران وارد شده، فشار را بیشتر کرده است. اظهارات برخی مقام‌های ایران در روزهای اخیر نشانه‌هایی از آمادگی تهران برای تشدید تنش در منطقه را هم نمایان کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ایرانی گزارش داده که اگر دیپلماسی تا چند هفته ی آینده نتیجه ندهد، ایران ممکن است از سیاست دفاعی به یک موضع کاملاً تهاجمی حرکت کند. یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران هم احتمال این تغییر رویکرد جمهوری اسلامی را اینگونه توصیف می کند.
اما نکته مهم اینه که آغاز کننده جنگ دشمن بوده و اقدامات ما در این مسیر جنبه تدافعی داره، گرچه ممکنه که ماهنیت تهاجمی هم به خودش پیدا بکنه.
اما در صورتی که ایران تصمیم بگیرد سطح تنش را افزایش دهد، افزایش فشار بیشتر بر تنگه هرمز و حمله به منافع و پایگاه‌های آمریکایی و حتی حملات سایبری می‌تواند از جمله گزینه‌های تهران باشد. بن طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها از واشنگتن، احتمال چنین مسیر را جدی می‌داند.
One situation that the Trump administration needs to be ready for.
یکی از سناریوهایی که دولت ترامپ همزمان با افزایش فشار اقتصادی از طریق تحریم‌ها و محاصره باید برای اون آماده باشه اینه که ایران هم برای برهم زدن ادامه این فشار اقتصادی و محاصره به تشدید نامتقارن تنش روی بیاره. ممکنه ایران که نسبت به گذشته آمادگی بیشتری برای پذیرش ریسک و انجام عملیات تهاجمی نشون میده، فشار نظامی بیشتری علیه منافع آمریکا در سراسر منطقه اعمال کنه، چه منافع سیاسی، چه نظامی، چه انرژی و چه اقتصادی. همچنین ممکنه ایران تنش رو به حوزه‌های دیگر بکشونه، برای مثال از حمله‌های سایبری استفاده کنه یا شرکا و متحدان دیگه آمریکا رو هدف قرار بده.
با این حال افزایش تنش لزوماً به معنای آغاز فوری یک جنگ گسترده نیست. علی واعظ احتمال بازگشت به درگیری‌های محدود را جدی می‌داند، اما معتقد است محدودیت‌های نظامی آمریکا و مخالفت کشورهای حاشیه خلیج فارس با یک دور تازه جنگ گسترده همچنان مانعی در برابر چنین سناریویی است.
ریسک بازگشت به درگیری وجود داره، البته درگیری به معنای یک جنگ تمام عیار گمان نمی‌کنم، به علت اینکه نهایتاً از لحاظ مهمات آمریکا در شرایطی هست که شاید از لحاظ نظامی چندان به نفعش نباشه که بخواد در این مرحله وارد یک درگیری نظامی گسترده بشه و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس به هیچ وجه مایل به دیدن یک دور دیگر از روی در واقع تمام عیار بین ایران و آمریکا نیستند. ولی امکان درگیری‌های به صورت محدود، همونطور که در چند هفته بعد از هم پاشیدن یادداشت تفاهم اتفاق افتاد وجود داره.
هرچند ممکن است بخشی از این تهدیدها اساساً با هدف تأثیرگذاری بر محاسبات طرف مقابل صورت گیرد، اما دست کم آنچه امروز بین تهران و واشنگتن دیده می شود بیشتر شبیه به یک بن‌بست است.
این بازی به همون اندازه بیهوده هست که در ماه‌های گذشته انتظار این که هیچ کدوم از طرفین در مقابل طرف مقابل تسلیم بشه بیهوده بوده.
در ماه‌های آینده نوع تصمیمات تهران و واشنگتن میتواند تأثیرات قابل توجهی بر چشم‌انداز پیش رو داشته باشد، اما دست کم فعلا نشانه ای از این که دو طرف آمادگی برای عقب نشینی داشته باشند دیده نمی‌شود. طالب لو این موضوع را این گونه توصیف می‌کند:
به نظرم احتمال این که دیپلماسی بتونه به شکل معناداری اختلافها رو حل کنه تقریبا نزدیک صفره. این به اون معنا نیست که دو طرف گزینه دیپلماسی رو از روی میز بر میدارن، اما به نظرم هر دو برای تشدید بیشتر تنش آماده میشن. بنابراین پرسش اصلی اینه که کدوم طرف زودتر عقب نشینی میکنه و کدام یک میتونه اهرم فشار بیشتری برای خودش ایجاد کنه.
با همه اینها کانال دیپلماسی هنوز کاملا بسته نشده است. تماس‌های غیر مستقیم ادامه دارد و حتی در روزهای اخیر گزارش‌هایی از انتقال پیام میان دولت ترامپ و فرماندهان در سپاه پاسداران منتشر شده است. در چنین شرایطی آقای واعظ معتقد است ادامه این جنگ اراده‌ها در نهایت فرمول بهتری در اختیار دو طرف نمی‌گذارد و تهران و واشنگتن احتمالاً دوباره ناچار خواهند شد به چارچوبی شبیه تفاهم ماه ژوئن برگردند.
فکر می‌کنم تراژدی این لحظه در این هست که نهایتاً طرفین چاره‌ای جز بازگشت به تفاهمی که در ماه جون به دست آورده بودن ندارن. فقط در این میان تخریب بسیاری در ایران صورت گرفته، بسیاری ایرانی‌ها کشته شدن، 5 سرباز آمریکایی دیگه کشته شد، اقتصاد جهانی بیشتر ضرر کرد، ولی نهایتاً طرفین فرمول بهتری برای خروج از این بحرانی که درش گرفتار شدن غیر از همون بازگشت به یادداشت تفاهم در اختیارشون نیست.
در کوتاه مدت ادامه فشار اقتصادی، تهدیدهای متقابل و احتمال دوره‌هایی از درگیری محدود با وضعیت فعلی سازگارتر به نظر می‌رسد، اما هرچه این بن‌بست طولانی‌تر شود احتمال اینکه یکی از دو طرف برای تغییر شرایط دست به اقدام تازه‌ای بزند هم بیشتر می‌شود. طالب لو شکل‌گیری یک جنگ جدید را تقریباً قطعی می‌داند.
فکر میکنم تقریبا قطعیه که پیش از پایان دوره دوم دولت ترامپ یک دوره دیگه از درگیری شدید بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده رخ بده. اما در کوتاه مدت به نظرم هم تهران و هم واشنگتن تلاش میکنن فشار رو بر یکدیگر افزایش بدن و زمان رو به ابزاری علیه طرف مقابل تبدیل کنن.
فعلا پاسخ قطعی به این سوال که جنگ میشود یا توافق وجود ندارد. آنچه روشن‌تر به نظر می‌رسد این است که تهران و واشنگتن هنوز امیدوارند فشار طرف مقابل را زودتر وادار به تغییر موضع کند. محاسبه‌ای که اگر جواب ندهد ممکن است شرایط را برای دور تازه‌ای از درگیری‌ها هموار سازد.
جنگ می‌شود یا توافق؟ گزارش همکارم سعید جعفری رو می‌شنیدید. و اما دولت عراق اعلام کرد درباره منشأ حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق تحقیق می‌کند. یک تنفس کوتاه داشته باشیم و بعد بریم به سراغ گزارشی در این باره.
شما درباره اون چه شنیدین چی فکر می‌کنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
2-0-420-725-970-30.
برمیگردیم به اقلیم کردستان عراق. دولت عراق اعلام کرده در مورد منشأ حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق تحقیق می‌کند. مقامات اقلیم کردستان می‌گویند حمله از خاک ایران انجام شده، اما مقامات وزارت امور خارجه ایران این موضوع رو رد کرده و اون رو مشکوک خوندن. گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
دفتر علی الزیدی نخست وزیر عراق اعلام کرد کمیته‌ای مأمور شده است محل و منشأ پرتاب پهپادهایی را مشخص کند که شامگاه یکشنبه دفتر مسرور بارزانی و محل سکونت رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان را هدف قرار دادند. اداره مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان گفته است دو پهپاد انفجاری از نوع حدید 110 از آن سوی مرز ایران به سوی این دو هدف پرتاب شدند. این حملات تلفاتی نداشته است. مسرور بارزانی این حمله را به شدت محکوم کرد و نوشت که این اقدامات به منزله تشدید خطرناک تنش‌ها و تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات منطقه است. در مقابل مقام‌های جمهوری اسلامی نقش داشتن ایران در این حمله را رد کردند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران این رویداد را بسیار مشکوک توصیف کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیز در گفتگوی تلفنی با فؤاد حسین همتای عراقی خود گفت هیچ اطلاعاتی مبنی بر آغاز این حملات از داخل خاک ایران ندارد. او همچنین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که هیچ چیز حمله بی‌محابا به دفتر نخست وزیر بارزانی را توجیه نمی‌کند. عراقچی از مقام‌های کرد خواست در برابر آنچه عملیات تحت پرچم دروغین برای ایجاد اختلاف میان همسایگان خواند هوشیار باشند. تام باراک فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور عراق و سوریه حمله به دفتر مسرور بارزانی را به شدت محکوم کرد و آن را تجاوز به یک شریک کرد مورد اعتماد و تهدیدی مستقیم برای ثبات منطقه‌ای خواند. این حمله در شرایطی رخ داده که اقلیم کردستان از آغاز جنگ در خاورمیانه بارها هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفته است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که از آغاز جنگ بیش از 1000 حمله از سوی ایران و گروه‌های مسلح حامی جمهوری اسلامی در عراق علیه اهدافی در اقلیم کردستان انجام شده است. اقلیم کردستان میزبان نیروهای آمریکایی، شرکت‌های نفتی خارجی و همچنین شماری از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی است. در ماه‌های گذشته، پهپادهای متعددی بر فراز اربیل رهگیری شدند و در موارد دیگری نیز مواضع گروه‌های مخالف حکومت ایران و منافع آمریکا هدف قرار گرفتند. موضوع خلع سلاح گروه‌های عراقی مسلح حامی جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر به یکی از محورهای مهم روابط بغداد و واشنگتن تبدیل شده است. دولت عراق تحت فشار آمریکا به این گروه‌ها تا 30 سپتامبر فرصت داده سلاح‌های خود را تحویل دهند. این تاریخ تا پایان مأموریت ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا علیه داعش همزمان است. برخی از گروه‌های مسلح اعلام کردند با روند تحویل سلاح به دولت عراق همکاری خواهند کرد، اما برخی دیگر می‌گویند این موضوع نباید تحت فشار ایالات متحده پیگیری شود.
از گلنز اسفندیاری می‌شنیدیم. جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ و نماینده ویژه آمریکا در امور صلح، در ادامه سفرش به منطقه روز دوشنبه با نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو کرد تا چارچوبی را برای پایان دادن به جنگ غزه نهایی کند. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، گزارش می‌دهد.
دیدار روز دوشنبه 26 مرداد اولین ملاقات یک مقام ارشد اعزامی دولت دونالد ترامپ با نخست وزیر اسرائیل بود، بعد از آنکه بنیامین نتانیاهو هفته گذشته گفت او و دولتش نقشه راه 15 ماده‌ای شورای صلح غزه را رد می‌کنند و تا پیش از خلع سلاح کامل گروه افراطی حماس، نیروهای اسرائیل از بیش از 60% خاک غزه که در تسلط دارند عقب نشینی نخواهند کرد. جارد کوشنر همراه با نیکولای ملادنوف، مدیر کل شورای صلح غزه، و تونی بلر، نخست وزیر پیشین بریتانیا و عضو ارشد شورا، پس از سفر یک روزه به قاهره و گفتگوهایشان با رئیس جمهوری مصر و نمایندگان ارشد ترکیه و قطر به عنوان دو میانجیگر دیگر و همچنین دیدار کم سابقه با خلیل الحیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، به اورشلیم آمده بودند. ملاقات کوشنر و همراهان با نتانیاهو با هدف دستیابی به توافق چند مرحله‌ای جهت خلع سلاح حماس به عنوان پیش زمینه بازسازی غزه پس از 2 سال و 9 ماه جنگ ارتش اسرائیل در این باریکه محصور انجام شد. هیئت مهمان تلاش کرد نشان دهد که مخالفت نتانیاهو با نقشه را هنوز امید به پیشبرد خود طرح صلح را از بین نبرده. کوشنر به شبکه فاکس نیوز گفت دیدارش بسیار خوب بود. دفتر نتانیاهو هم از گفتگوهای عمیق و سازنده خبر داد. با این حال معلوم نیست نخست وزیر اسرائیل زیر بار تعهد مشخصی رفت یا نه. برخی جزئیات نشست 4 ساعته را رسانه‌های اسرائیلی و آمریکایی منتشر کردند. نتانیاهو توضیح داد توافق صلح 20 ماده‌ای دونالد ترامپ که 10 ماه پیش به آتش بس منجر شد میتواند قابل قبول باشد، اما نقشه راه 15 ماده‌ای برای نحوه اجرای آن طرح را قبول ندارد. حمله حماس در 33 ماه پیش به اسرائیل سرآغاز جنگی خونین و پرتلفات در غزه شد که عواقبش تا به امروز دامن طرفین و منطقه را گرفته. در دیدار اورشلیم بر سر تشکیل 2 کارگروه توافق شد، از جمله برای خلع سلاح حماس و غیر نظامی کردن غزه. یک مقام اسرائیلی به رسانه‌ها گفت نتانیاهو خواست اولین قدم این باشد که حماس سلاح‌های خود را به ژنرال جاسپر جفرز، فرمانده نیروی بین‌المللی تثبیت غزه، تحویل دهد و سلاح‌ها نابود شود، نه اینکه راهی انباری در غزه گردد. نتانیاهو، دیوید زینی، رئیس سازمان امنیت داخلی و ژنرال شلومی بیندر، فرمانده سازمان اطلاعات نظامی ارتش را به نشست فراخوانده بود تا به کوشنر و هیئتش بگویند که اطلاعات سازمان‌هایشان حاکی است که حماس دروغ می‌گوید و در تقلای احیای توان نظامی است. یک مقام هیئت صلح به یدیوت اخرانوت گفت اسرائیل نگرانی‌های امنیتی‌اش را به صورت حرفه‌ای مطرح کرد و هیئت آن را جدی می‌گیرد. کارگروه دوم مورد توافق قرار است بر امور بهداشت و تهیه آب پاک و سایر مسائل مربوط به سلامت عمومی که ساکنین غزه و همچنین اسرائیلی‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد تمرکز کند. جارد کوشنر تأکید کرده آمریکا مصمم است شاهد پیشرفت طرح صلح باشد. به نتانیاهو پیشنهاد داده اسرائیل گام‌های کوچک در غزه بردارد تا مشخص شود که آیا تعهد حماس به آغاز خلع سلاح واقعی است یا نه. یک عضو هیئت صلح به خبرگزاری‌ها گفت اسرائیلی‌ها می‌خواهند به طرح صلح فرصت موفقیت بدهند و اکنون نوبت حماس است که نشان دهد آیا واقعاً قصد دارد به تعهداتش پایبند باشد یا خیر. پس از این ملاقات کوشنر در گفتگو با فاکس نیوز 1 ماه پیش رو را فرصتی برای پیشرفت صلح و آغاز خلع سلاح حماس نامید. با این حال اختلاف نظرهای باقی مانده جدی است و میتواند مانع بعدی باشد و مانع از دستیابی به پیشرفت در کوتاه مدت شود. غیر از بدبینی عمیق نتانیاهو و بسیاری از اسرائیلی ها به تعهد حماس به خلع سلاح، آنها از دیدارهای مستقیم کوشنر و مقامات آمریکایی با خلیل الحیه و سران حماس ناخشنودن، چه بسا که آمریکا و اتحادیه اروپا نیز حماس را هنوز تروریستی می‌دانند. نتانیاهو به کوشنر گفت با کسانی ملاقات کردید که معماران حمله 7 اکتبر به اسرائیل بودند. کوشنر پاسخ داده که شنیدن مستقیم نظرات حماس درباره تعهدشان به پیشبرد روند غیر نظامی کردن غزه اهمیت داشته. حماس حرکت مقاومت اسلامی مدعی است آماده گذار است از حکومت مسلحانه و واگذار کردن اداره این باریکه به نیروهای تکنوکرات فلسطینی. کمیته تکنوکرات ها هنوز وارد غزه نشده. حماس با تاکید بر ادامه تعهد به نقشه راه از آمریکا و سایر میانجیگران خواسته بود اسرائیل را زیر فشار بگذارند که قبل از هر چیز حملات نظامی به غزه را متوقف کند و مواضع نظامی را عقب بکشد و اشغال 60% را به دست کم 40% کاهش دهد، یعنی به پشت خط موسوم به زرد که باریکه غزه را دو شقه کرده بازگردند. در اسرائیل این اجماع وجود دارد، در حالی که این کشور در آستانه انتخابات است. نتانیاهو در دادن هر گونه امتیاز محتاط‌تر از همیشه خواهد بود تا مورد انتقاد مخالفان داخلی و متحدانش قرار نگیرد. در غزه نیز امید جنگ زدگان به بهبود زندگیشان در نتیجه دیدارهای رهبران جهانی و منطقه‌ای زیاد نیست. فلسطینیان آواره این رفت آمدها را برای زندگی خود بی حاصل می دانند. آنها که متحمل ویرانی باریکه و تلفات بالای 73,000 تن شدند، باید کماکان فلاکت زندگی خود را به دوش بکشند. بیش از 3/4 جمعیت غزه تابستان سوزان دیگری را در آوارگی و با صدقه نهادهای بین المللی گذراندند و زیر چادرها در انتظار فصل سرد دیگری هستند.
فرنوش رام گزارش می داد.
ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
@فرداگرام.
در حالی که افزایش 60% حداقل مزد در ابتدای سال با هدف جبران بخش از فشار معیشتی کارگران تصویب شد، شتاب دوباره قیمت ها فاصله میان درآمد و هزینه های زندگی را بیشتر کرده. تازه ترین آمار رسمی مرکز آمار ایران از تورم 87.9% در تیر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل حکایت دارد و قیمت گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها بیش از 128% افزایش یافته. مهدی طاهباز و اطلاعات بیشتر.
نبود تناسب میان حقوق و مزایای دهک‌های پایین جامعه در ایران و رشد افسار گسیخته تورم تبدیل به یک چالش جدی برای اقشار کم برخوردار شده است. در همین رابطه محسن موسوی‌زاده از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه 26 مرداد با اعلام اینکه حقوق دریافتی دهک‌های پایین جامعه به ویژه کارگران با تورم موجود همخوانی ندارد، خواستار افزایش حقوق متناسب با رشد هزینه‌های زندگی در نیمه دوم سال جاری شد. این بحث در شرایطی دوباره مطرح شده که افزایش 60% حداقل مزد در ابتدای امسال با موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها به ویژه در بخش مواد غذایی روبرو شده، به گونه‌ای که هزینه سبد غذایی یک خانواده 4 نفره بیش از 15 میلیون تومان بیشتر از مجموع دستمزد ماهانه یک حداقل بگیر شده است. شورای عالی کار در اسفند سال گذشته حداقل مزد ماهانه سال 1405 را حدود 16 میلیون و 625 هزار تومان تعیین کرد و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را نیز 42 میلیون و 900 هزار تومان به رسمیت شناخت. با این حال تازه ترین گزارش رسمی مرکز آمار ایران نشان می دهد که شاخص قیمت مصرف کننده در تیر ماه نسبت به تیر ماه سال گذشته 87.9% افزایش یافته است. نرخ تورم سالانه نیز به 66% و نرخ تورم ماهانه به 3.1% رسیده است. البته همه شاخص‌های تورم در تیر ماه نسبت به خرداد افزایش نیافتند. برای خانوارهای کارگری مسئله مهمتر ترکیب این تورم است. قیمت گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در تیر ماه به طور متوسط 128% بیشتر از تیر ماه سال گذشته بوده. یعنی سطح قیمت این گروه طی فقط یک سال بیش از 2 برابر شده است. قیمت 8 گروه از 10 گروه اصلی مواد غذایی در عرض یک سال دست کم دو برابر شده. در میان قیمت روغن‌ها و چربی‌ها حدود 3.5 برابر، شیر و پنیر و تخم مرغ و همچنین انواع گوشت و فرآورده‌های آن نیز حدود 2.5 برابر و نان و غلات و میوه و خشکبار حدود 2 برابر قیمت‌های سال قبل شده است. خبرگزاری ایلنا روز سه‌شنبه 27 مرداد هزینه یک سبد غذایی را که یک فعال حوزه کار بر پایه مقادیر مصرفی سبد غذایی انستیتو تغذیه و قیمت‌های تیرماه محاسبه کرده منتشر کرد. این سبد شامل نان، برنج، ماکارونی، حبوبات، سیب زمینی، سبزیجات، میوه، گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، لبنیات، روغن، قند و شکر و چای است. در جدول منتشر شده هزینه روزانه این اقلام برای هر نفر حدود 348,000 تومان محاسبه شده. محاسبه رادیو فردا از ارقام این جدول نشان می‌دهد که هزینه ماهانه این سبد برای خانوار سه نفره حدود 32 میلیون تومان می‌شود. اگر همین میزان مصرف سرانه را برای یک خانواده چهار نفره در نظر بگیریم، هزینه ماهانه خوراک به حدود 41 میلیون و 800 هزار تومان می‌رسد. این رقم صرفاً هزینه مواد غذایی موجود در سبد است و اجاره مسکن، آب و برق و گاز، حمل و نقل، پوشاک، درمان، آموزش و سایر مخارج خانوار را شامل نمی شود. در سوی دیگر حداقل مزد پایه ماهانه کارگران در سال 1405 حدود 16 میلیون و 625 هزار تومان است. با افزودن حق مسکن، بنه خاربار، حق تأهل، پایه سنوات و حق اولاد دو فرزند، مجموع حداقل مزد و مزایای قانونی یک کارگر متأهل دارای دو فرزند و یک سال سابقه کار پیش از کسورات به حدود 26 میلیون و 150 هزار تومان میرسد. به این ترتیب هزینه سبد غذایی یک خانواده چهار نفره در این محاسبه حدود 15 میلیون و 600 هزار تومان بیشتر از مجموع مزد و مزایای ماهانه چنین کارگری است. به بیان دیگر، حتی اگر تمام این درآمد صرف مواد غذایی شود، فقط برای تأمین سبد غذایی 19 روز از ماه کفایت می‌کند. این محاسبه البته در حالی است که ترکیب سنی خانواده، محل زندگی و الگوی مصرف می‌تواند هزینه واقعی هر خانوار را تغییر دهد. با این حال، فاصله میان هزینه این سبد و دریافتی یک حداقل بگیر همچنان بسیار قابل توجه است.
از مهدی طاهباز می‌شنیدیم. و ما مهدی احمدی مدیر رسانه اینترنتی آزاد در پیامی در شبکه ایکس خبر داده که این رسانه تا اطلاع ثانوی از انتشار هر گونه گفتگو منع شده. مهدی احمدی نوشته با اتهام نشر اکاذیب به دادسرا احضار شده و پس از مراجعه با قرار کفالت آزاد شده است. رسانه اینترنتی آزاد در ماه‌های گذشته گفتگوهای بسیاری درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران در پلتفرم یوتیوب منتشر کرده بود که بسیاری از آنها با استقبال گسترده مخاطبان روبرو شده بود. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
مهدی احمدی مدیر رسانه اینترنتی آزاد خبر داد که با اتهام نشر اکاذیب به دادسرا مراجعه کرده و با قرار کفالت آزاد شده است. او در پیامی که روز دوشنبه در حساب رسانه آزاد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نوشته که این رسانه تا اطلاع ثانوی از انتشار هر گفتگویی منع شده است. همزمان دادستانی تهران علیه عوامل این برنامه اعلام جرم کرد. میزان خبرگزاری قوه قضاییه آزاد را رسانه غیرقانونی خوانده و عنوان کرده که فاقد مجوز رسمی از هیئت نظارت بر مطبوعات و معاونت رسانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. دادستانی تهران آزاد را متهم کرده که در طول فعالیت خود تخلفات رسانه‌ای متعددی مرتکب شده، اما توضیحی درباره این تخلفات نداده است. پیش از این برخورد قضایی، مهدی احمدی مدیر رسانه اینترنتی آزاد در گفتگویی با روزنامه نیویورک تایمز گفته بود که وبسایت این رسانه توسط حکومت مسدود شده و مقام‌های امنیتی چندین بار از او بازجویی کردند. برنامه اینترنتی آزاد از سال 1401 میزگردهایی با حضور متخصصان و صاحب نظران ایرانی در داخل و خارج از ایران درباره موضوعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در شبکه اجتماعی یوتیوب برگزار می‌کند. این برنامه در هفته‌های اخیر با حضور مهمان‌هایی با دیدگاه‌های مختلف به تفصیل به جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران و پیامدهای آن پرداخته است. شبکه یوتیوب در ایران فیلتر است و مردم مجبورند با استفاده از VPN این محدودیت را دور بزنند. با این حال، رسانه آزاد در یوتیوب نزدیک به 160 هزار مشترک دارد. در شبکه اینستاگرام هم بیش از 300 هزار دنبال کننده دارد. مهدی احمدی احمدی گفته که این رسانه از طریق کمک‌های مردمی و درآمد تبلیغات یوتیوب تأمین مالی می‌شود و او بارها به طور عمومی از مردم خواسته برای پرداخت هزینه‌های آن کمک مالی بکنند. پس از جان باختن مهسا جینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در سال 1401، برخی پلتفرم‌های اینترنتی در یوتیوب راه اندازی شدند. پلتفرم هایی همچون آزاد، استودیو پاد، پانوراما، ایران تاک و اخیراً هشت شب که مباحثی را به بحث و گفتگو می گذارند که در رسانه های رسمی در ایران شنیده نمی شوند. در مناظره های متنوع آزاد، طیف های مختلف با دیدگاه هایی به شدت انتقادی نسبت به حکومت ایران در کنار دیدگاه های افرادی نزدیک به حاکمیت شنیده می شوند. از مهمانی که از پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی در ایران از طریق همه‌پرسی قانون اساسی دفاع می‌کند تا مهمان دیگری که خواستار بازگشت سلطنت به ایران شده است. همزمان مهمانانی که دیدگاه‌هایشان با حکومت همسو است، از سیاست‌های حکومت دفاع می‌کنند، مروج سیاست رسمی جمهوری اسلامی هستند تا مهمانی که از لزوم ساخت بمب اتم سخن می‌گوید. مهدی احمدی به نیویورک تایمز گفته است دستور کار من گفتگوست. هیچ گروه سیاسی در ایران نمیتواند حذف شود و آنها باید بتوانند با یکدیگر صحبت کنند. توقیف رسانه آزاد و احضار مدیر این رسانه در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های بسیاری برانگیخته. یغما فخشامی روزنامه‌نگار در تهران در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که میزبان میزگرد آزاد را به نشر اکاذیب متهم می‌کنند، در حالی که در همین فضای رسانه‌ای پر است از آدم‌هایی که از کله سحر تا آخر شب دروغ، پرت و پلا و اخبار کذب تحویل مخاطب می‌دهند و نه تنها کسی با آنها کاری ندارد، بلکه بعضاً تریبون رسمی هم در اختیارشان است. آرش یوسفی هم از تهران در شبکه اجتماعی ایکس اشاره کرده به مصاحبه تاکر کارسون از چهره‌های مشهور جناح جمهوری‌خواه آمریکا با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و نوشته مگر نه اینکه همین رسانه آزاد میزبان گفتگوی تاکر کارسون با مسعود پزشکیان بوده، چطور ممکن است دولت پزشکیان حتی نتواند با نهادهای امنیتی و قوه قضایی به یک هماهنگی حداقلی برسد که در چنین شرایط حساسی تصمیم‌های اینقدر احمقانه پرهزینه گرفته نشود. مهدی احمدی بنیانگذار آزاد به نیویورک تایمز گفته است که ایده مصاحبه را به کارسون پیشنهاد داد و سپس او را به تیم رئیس جمهور ایران وصل کرد. رسانه آزاد و پلتفرم‌های مشابه این رسانه منتقدانی هم دارند. منتقدانی که با اشاره به سانسور و کنترل حکومت بر رسانه‌ها در ایران می‌گویند این برنامه‌ها باید از حمایت یک حامی قدرتمند برخوردار باشند. ادعایی که احمدی آن را در گفتگو با نیویورک تایمز رد کرده بود. برخی هم می‌گویند حکومت با اجازه دادن به نوعی گفتگو در این پلتفرم ها در داخل کشور تلاش می کند از نفوذ رسانه های خارج از کشور بکاهد، در حالی که همزمان می کوشد بر شکل گیری این بحث ها هم اثر بگذارد.
از فرشته قاضی می شنیدیم. همان گونه که شنیدید، اعلام جرم دادستانی تهران علیه رسانه اینترنتی آزاد و مهدی احمدی مدیر این رسانه واکنش های بسیاری را در شبکه های اجتماعی به دنبال داشته. اما در رابطه با این اعلام جرم دادستانی تهران، رادیو فردا دیدگاه حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان را جویا شده است.
ببینید، پیش بینی میشد، مدت ها بود پیش بینی میشدش که رسانه آزاد هم بالاخره مشمول بازوی سرکوب جمهوری اسلامی بشه و جمهوری اسلامی دستگاه قضاییش و نهادهای امنیتیش با رسانه آزاد هم برخورد بکنن. این امر که پیش بینی میشد به دلیل اینکه مسبوق به سابقه است. برنامه خود ما به عنوان استودیو پاد که با آقای مهدی محمودیان اون برنامه ها رو برگزار میکردیم، حدود یک سال پیش، بیشتر از یک سال پیش مشمول این اتفاق شد و آقای محمودیان بازداشت شدن. حتی خب اونجا مواضع سیاسی تندتر و رادیکالتری بودش در مخالفت با نظام حاکم. رسانه آزاد در انتقاد با جمهوری اسلامی برنامه تولید میکرد و گاهی هم سعی میکرد که این کفر رو به یک ترتیبی که شده کفه میزان رو رعایت بکنه برای اینکه دیرتر مشمول این نهاد امنیتی یا بازوی سرکوب بشه. اما بعد از دیما اتفاقاتی افتاد که خب دیگه سکوت کردن آدم‌های رسانه‌ای که این ادعا رو داشتن که مستقل هستن و سعی می‌کنن صدای بخشی از جامعه باشن، نمیتونستن که نگاه نکنن و بدون اینکه در پشت سر خودشون اون اتفاق و کشتار بزرگ و هولناک رو ببینن، به کار رسانه‌ای خودشون ادامه بدن. خب رسانه آزاد هم چندین برنامه بسیار با پربیننده و بسیار اثرگذار تولید کرد، هم درباره فجایع دیما و بعد هم درباره مسائل جنگ، که حتی در باره مسائل جنگ هم برنامه‌های انتقادی تولید کرد درباره تفاهم نامه درباره جنگ.
آقای رزاق، تصور میکنید که انتخاب زمان برخورد با آزاد به چه دلیل بوده؟ به چه دلیل این زمان رو برای برخورد با اون انتخاب کردن و نه پیشتر؟
به این دلیل که برنامه‌های یوتیوبی داره دوباره فراگیر میشه با اندکی تثبیتی که شرایط اینترنت پیدا کرده و اندک استقبالی که جامعه ازش بیشتر کرده، به این دلیل که رسانه ملیشون خب نمیتونه این مخاطب رو جذب کنه، کانال‌های موازی یوتیوبی که توسط خود نهادهای امنیتی یا نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی هم راه اندازی شده، اونها هم نمیتونن مخاطب جذب کنن. این استقبال مخاطبه باعث شده که حالا بیان یک نوع شمشیر کشی بکنن علیه رسانه‌های آزاد و بخوان اونها رو بترسونن. بستن رسانه آزاد میتونه یک چراغ قرمزی باشه، چراغ خطری باشه به بقیه رسانه‌هایی که هستن، به بقیه پلتفرم‌های مجازی که هستن و تولید محتوا میکنن در انتقاد از حکومت. و خب رسانه آزاد، میگم رسانه آزاد رسانه با سابقه ایه، جز اولین کانال‌های یوتیوبیه که برنامه سیاسی تولید کردن و بسیار موفق بوده، و حالا بستنش میتونه تأثیر بذاره روی روند ادامه روند کار بقیه کانال‌های یوتیوبی.
آقای رزاق، این اقدام قوه قضاییه جمهوری اسلامی با فضای تبادل نظر و گفتگو در شرایط کشور چه میکنه؟ چه تأثیری بر اون خواهد داشت؟
ببینید، اون چیزی که برمیاد از ادامه سیاست‌های جمهوری اسلامی این هستش که داره میره به سمت نظامیگری بیشتر، به سمت رادیکالیسم بیشتر در برخورد با غرب و به سمت بستر کردن فضای داخل، به این دلیل که خب نیازش هستش که همه چیز رو یک دست بکنه، همه صداها رو یک دست بکنه و همه جریانها رو یک دست پشت سر خودش ببره و هر منتقد مخالفی رو کنار بزنه. خب این بستن صدای مجازی هم دقیقا همون در راستای سیاست‌های جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی نیاز خودش میبینه که این فضا رو ببنده، در صورتی که شاید داره به اشتباه میره و میتونستش اگر فضا رو باز میکرد، میگذاشتش فضای نقد و انتقاد و مخالفت حتی باز باشه و برخوردی نباشه، نتیجه بهتری بگیره. اما خب سیاست‌های جمهوری اسلامی همیشه اینطوری بوده، مثل تمام حکومت‌های توتالیتر و استبدادی سابق خودش که فضای ذهنی جامعه رو هم سعی کردن آماده بکنن برای سیاست‌های خودشون به نحو سرکوبگرانه.
آقای رزاق، شما از تجربه خودتون گفتین و اینکه آقای محمودیان در این رابطه مؤاخذه شد، اما چه رفتاری با او شد؟ چرا که دادستانی تهران علیه عوامل برنامه آزاد اعلام جرم کرده، باید در انتظار چگونه عواقبی بود؟
ببینید، یه چیزی که توی نوع اتهامی که زدن به رسانه آزاد میشه ازش حد زد که با عنوان نشر اکاذیبه، به یک نوعی میخوان یک بازی دو طرفه‌ای داشته باشن، هم بگن که ما صدای مخالف و منتقد رو نمیبندیم، هم کارشون رو بکنن هم ببندن. اتهام نشر اکاذیب با این عنوانه که احتمال شاکی خصوصی، حالا میتونه یک نهاد امنیتی باشه، یک نهاد نظامی باشه، یک نهاد حکومتی باشه یا یک فرد باشه، که از این رسانه به خاطر یک نقل قولی که در اون شده با عنوان انتشار اکاذیب شکایت کرده و حالا رفتن توقیفش کردن. یعنی دو طرفه میخواد بازی بکنه، هم ببنده هم بگه که من نبستم و اینها جرمی مرتکب شدن که ربطی به آزادی بیان نداره. اما اون برخوردهایی که قبلا میشد هم همینطور بود، یعنی اتهام نشر اکاذیب بزدن و به دلیل اینکه میدونستن که خب اگه برن بزنن اتهام انتقاد از رهبری یا توهین به رهبری، بعدن پای مسائل دیگری پیش میادش، منتقدان صداشون بلند میشه که چطور یک انتقاد از رهبر رو شما تحمل نمیکنی یا یک انتقاد از نظام رو تحمل نمیکنی، یا اینکه آقای خامنه ای، مثلا آقای خامنه ای پدر گفته بوده که اگه کسی به من توهین کرد هم براش اعلام جرم نکنید و من ازش میگذرم. این دو سر بازی کردن نهاد امنیتی، نهاد سرکوب جمهوری اسلامیه که همیشه کرده، الان هم در قبال رسانه آزاد داره میکنه. من فکر میکنم میتونه آغازی باشه، اگر رسانه های دیگری که هستن، اندک رسانه های دیگری که موندن که دارن تولید محتوای مستقل میکنن، اگر اونها زیر بار این سکوتی که میخواد حاکم بکنه جمهوری اسلامی نرن، با اونها هم برخورد میشه. ما چندین بار، خود من تجربهش دارم، یک بار در زمانی که کلاب هاست بود، در اوج کلاب هاست، من به همراه خانم ویدار ربانی کلاب میدان آزادی داشتیم. با ما اولین کلابی بودن که برخورد کردن، هر دو اون رو بازداشت کردن و وادارمون کردن اون کلاب دیگه ادامه پیدا نکنه و در بازجویی‌ها به اون میگفتن ما شما رو زدیم که دیگران حساب کار دستشون بیاد. استدیو پات هم همین بود، گفتن شما رو زدیم که دیگران حساب کار دستشون بیاد. خب شرایط متفاوت شد، رسانه آزاد فراگیرتر شد و این جا رو جای پا رو محکم کرد در انتقاد از جمهوری اسلامی. حالا قطعا به آقای احمدی احتمالاً، یعنی به آقای احمدی توی بازجویی‌ها گفته باشن که تو رو زدیم که دیگران حساب کار دستشون بیادش.
در مورد منع ادامه فعالیت رسانه اینترنتی آزاد به وسیله دادستانی تهران، تحلیل حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان را می‌شنیدیم. و ما رامین پارسا، نوکش مسیحی ایرانی مخالف جمهوری اسلامی که خبر اخراج او از اسرائیل در رسانه‌های این کشور منتشر شده بود، میگوید که این خبر تا حدودی نادرست است و فقط درخواست شهروندی و اقامت او رد شده است. رامین پارسا میگوید که درخواستش فقط به دلیل اینکه متولد ایران است برای دومین بار رد شده. این نوکیش مسیحی شهروند آمریکا است و همسر باردارش و فرزند 1.5 سالش یهودی اسرائیلی هستند. رامین پارسا از اسرائیل در گفتگو با رادیو فردا در این باره میگوید:
من از سال 2006 از ایران فرار کردم، پناهنده بودم، نهایتاً به آمریکا رفتم، به عنوان پناهنده پذیرفته شدم و شهروند آمریکا شدم. در سال 2020 با همسرم که اسرائیلی یهودی آشنا شدم، با هم ازدواج کردیم. سال 2023 دقیقاً 7 ماه قبل از 7 اکتبر، اون جنایت 7 اکتبر، ما به اسرائیل اومدیم و همسرم متولد اینجاست، پدرش متولد اینجاست، تمام خانواده‌اش اینجا متولد شدند. وقتی ازدواج کردیم در آمریکا با هم بودیم تا 2.5 سال و بعد تصمیم گرفتیم که به اسرائیل مهاجرت کنیم. و اینجا که اومدیم تقاضا کردیم برای عنوان زوج یک اسرائیلی، تقاضای اقامت و شهروندی کردیم، ولی متاسفانه قانونی هست در اسرائیل که این قانون سال 2003 تصویب شده که کسانی که متولد یا شهروند کشورهای دشمن هستن نمیتونن به اسرائیل بیان یا اینکه اقامت دریافت کنن و این قانون در واقع شامل یمن و عراق و سوریه و لبنان و ایران میشه و کشورهای متخاصم. البته من گله از اسرائیل ندارم، چون این جمهوری اسلامی که ما رو دشمن کرده، کاری کرده با ایرانی ها، با حیثیت ایرانی ها که هر جا میرن اونها رو به عنوان تروریست میشناسن یا به چشم بد بهشون نگاه میکنن، اسم ایرانی ها رو، حیثیت ایرانی ها رو خراب کرده جمهوری اسلامی. به خاطر این همه دشمنی و نفرت پراکنی باعث شده که ایرانی ها هر جای دنیا که نه فقط اسرائیل، حتی آمریکا و کشورهای اروپایی، تا اسم ایران میاد شک میکنن یا اینکه فکر میکنن شما آدمی هستی که شاید یک موره نادرستی یا هر چیزی.
آقای پارسا، شما گفتید که شهروندی آمریکا رو دریافت کردید، این برای شما در اسرائیل به عنوان یک مزیت شمرده نمیشد که به شما شهروندی بدن؟
100%. الان بس همینه که دادگاه که رفتیم ما تقاضای تجدید نظر کردیم و دادگاه در واقع همین رو گفت. دادگاه اون حکم وزارت کشور رو باطل کرد، حکم اولشون رو، و بهشون گفت که ایشون شهروند آمریکا، سابقه پاک و درستی داره، سوء سابقه نداره و حامی اسرائیل، همسرش یهودی و اسرائیلی، بچه‌هاش یهودی و اسرائیلین و این مزیت. و به خاطر همینه که الان بحث قضایی وجود داره که من شهروند آمریکام ولی وزارت کشور میگه من هنوز شهروند ایرانم هستم و این قانونی که جلوگیری میکنه از ورود یا اقامت شهروندان ایرانی، با این قانون الان در واقع این جدال داره. به خاطر همینه که دادگاه باید بریم دوباره، چون بعد از 8 ماه دوباره وزارت کشور اومد و دقیقاً همون تصمیم رو گرفت و به خاطر اینکه میگن تو شهروند ایرانی و این قانون ممانعت میکنه.
آقای پارسا، پیشتر در خبرها اومده بود که حکم اخراج از اسرائیل رو دریافت کردید که شما اون رو رد کردید، گفتید که حکم اخراج هنوز نگرفتید.
بله، وزارت کشور، وزارت داخلی اسرائیل، اینها مسئول مهاجرت و اقامت هستند و اینها رد کردن اون تقاضای اقامت دائم و شهروندی من رو به همین دلیل. و بعد ما دادگاه رفتیم، دادگاه حکم وزارت کشور رو، اون تصمیمشون رو باطل کرد که این تصمیم رو قبول ندارن به خاطر چیزایی که گفتیم، شهروندی آمریکا، همسر اسرائیلی، بچهای اسرائیلی، و بهشون گفت که تصمیم دیگه بگیرن. دادگاه به در واقع وزارت کشور دستور داد که تصمیم درست بگیرن، بچه رو در نظر بگیرن، خانواده رو در نظر بگیرن. ما برگشتیم و بعد از 7 ماه دوباره وزارت کشور همون تصمیم قبلی رو گرفت که با اسم شما دوباره باید برگردیم دادگاه. ولی حکم اخراج ما ندادن، فقط همین که باز دوباره رد کردن اون درخواست اقامت ما رو و باید دادگاه بریم که دادگاه و قاضی این مسئله رو حل و فصل بکنه. و همونطور که خدمتتون عرض کردم، اینا هم به خاطر جمهوری اسلامی که کاری میکردن که اسم ایرانی ها خیلی بد در بره و بین مردم دنیا، بین جامعه بین المللی ایرانی ها رو به چشم تروریست ببینن به خاطر کارهای جمهوری اسلامی و جنایت های جمهوری اسلامی و نفرت پراکنی ها، تهدیدها، کارهای تروریستی.
آقای پارسا، شما نام شبان پارسا رو برای خودتون انتخاب کردید. شبان پارسا این رو به ذهن متبادر میکنه که شما راهب مانندی در کلیسایی هستید. شما تصور میکنید که این مذهب شما تا حدی در تصمیم گیری اسرائیل مؤثر بوده است؟
احتمال داره، مطمئن نیستم، چون که تصمیمی که گرفتن این نوشته نشده که به خاطر اینکه من مسیحی هستم شبان کلیسا هستم، چون من توی آمریکا 13 سال شبان کلیسا بودم. شبان همون کشیش، البته کلمه کشیشو من خودم علاقی ندارم، همون شبانه یا رهبر کلیسا. این احتمال داره، چون که اون حزبی که بر وزارت داخلی، چون دولت اسرائیل دولت پارلمانیه، اون حزبی که بر وزارت داخلی نظارت داره حزب شاس، شاسی همین حزب ارتدوکسایی هستن که ارتدوکسای مذهبی هستن که اینا میانه خوبی ندارن با مسیحیان، ولی احتمال داره که یا به خاطر اونه، ولی چیزی مکتوب نشد، چون از لحاظ قانونی نمیتونن بگن چون که تو مسیحی هستی، ولی تمرکزشون بیشتر بر روی همین بوده که شما یک ایرانی هستین. البته خیلی اینجا مسیحی زیاد وجود داره، مسیحی که حتی خیلی ممکنه با یک مسیحی آلمانی ازدواج کنه و خیلی راحت میتونن اقامت بگیرن، یا با یک مسیحی مثلا انگلیسی یا آمریکایی، برای اونها مشکل نداره. ولی بالاخره این موضوع ایران که من شهروند ایران هستم وجود داره، که چون متولد اونجا هستم این موضوع پیچیده شده.
آقای پارسا، در نهایت تصمیم دارید چیکار کنید؟
ما تصمیم داریم که تا لحظه آخر در واقع از لحاظ قانونی پیگیری کنیم و این روند باید ادامه پیدا بکنه، این روند قانونیه که باید انجام بشه. دادگاه میریم و به امید خدا که پیروز میشیم، و اگر تا دادگاه عالی هم حتی خواهیم رفت و به امید خدا ببینیم چی میشه. حتی سفیر کشور آمریکا، سفیر آمریکا در اسرائیل آقای حکوبی با من تماس گرفتن و گفتن که نامه تدوین کردن برای نخست وزیر که میخوان بفرستن در حمایت از ما، چون ایشون هم یک مسیح تبشیریه مثل خود ما. نامه نوشتن برای نخست وزیر آقای نتانیاهو که از ایشون درخواست کنن که این موضوع رو بررسی کنن. ولی منتظر پاسخ هستیم و در این حال روند قانونی و قضایی رو در پیش گرفتیم.
از رامین پارسا می شنیدیم که درخواست شهروندیش در اسرائیل برای بار دوم رد شده است.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
نتایج یک پژوهش جدید میگوید روند پیری افرادی که از رژیم غذایی وگان پیروی میکنند از افرادی که در رژیم غذاییشان گوشت قرمز گنجاندند کندتر است. دانشمندان همچنین در مورد استفاده از گوشت قرمز فراوری شده هشدار میدهند و آن را عامل بسیاری از بیماری های مرگبار میدانند. گزارشی بشنویم از بنیامین صدر.
رژیم غذایی وگان ممکن است برای همه مناسب نباشد، اما یک مطالعه تازه نشان می‌دهد که کنار گذاشتن محصولات حیوانی حتی برای چند هفته می‌تواند علائم پیری را کند کند. نشریه ایندیپندنت به نقل از پژوهشگران در کالیفرنیا و آلمان گزارش کرده که تغییراتی در سیستم ایمنی بدن افراد پس از وگان شدن به مدت یک ماه ایجاد شده که با کاهش التهاب مرتبط است. التهاب واکنش طبیعی بدن به زخم‌ها و میکروب‌هایی است که در دراز مدت برای سلامتی مضر است. خطر ابتلا به سرطان و سایر بیماری‌ها را افزایش می‌دهد و سبب سریع‌تر شدن پیری سلول‌ها می‌شود و احتمال مرگ و میر زودرس را نیز افزایش می‌دهد. در پژوهش تازه محققان با مطالعه بر روی 50 بزرگسال که نیمی از آنها گوشتخوار و نیمی وگان بودند و هر روز مقدار کالری مشابهی مصرف می‌کردند به این نتیجه رسیدند که افراد وگان کمتر دچار التهاب می‌شوند. این افراد مقادیر بیشتری از نوعی گلوبول سفید در خون داشتند که به تنظیم پاسخ ایمنی بدن کمک می‌کرد. در این پژوهش همچنین سن بیولوژیک شرکت کننده ها بررسی شد که نشان می دهد افراد وگان روند پیری کندتری دارند. البته پژوهشگران می گویند برای بررسی اینکه این تغییرات آیا در سلامت دراز مدت افراد مؤثر است یا نه، باید مطالعات بالینی بیشتری انجام شود. این نکته را نباید فراموش کرد که انجمن قلب آمریکا با انجام یک تحقیق هشدار داده که غذاهای وگان بسیار فراوری شده هم میتوانند مضر باشند. یک مطالعه که سال گذشته از سوی محققان دانشگاه هاروارد روی 105 هزار تن انجام شد نشان می‌دهد افرادی که رژیم غذایی سرشار از میوه، سبزیجات، آجیل و گوشت قرمز فراوری شده کمتری دارند، پیریشان 86% سالم‌تر از دیگران است. این در حالی است که رژیم غذایی سرشار از گوشت قرمز به ویژه گوشت فراوری شده مانند بیکن یا هات داگ مدت هاست که با التهاب مرتبط دانسته شده و خطر ابتلا به بیماری قلبی را افزایش می دهد. دکتر دنیس برومر متخصص قلب کلینیک کلیولند اوایل سال جاری بیانیه ای صادر کرد که در آن آمده مطالعات بیشماری وجود دارد که ارتباط بین خوردن گوشت قرمز با ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی و مرگ ناشی از بیماری قلبی را نشان می دهد. این ارتباط به طور چشمگیری ثابت است. برخی کارشناسان هم می گویند منابع پروتئینی حیوانی سالمتر از سایر منابع پروتئینی هستند. به گفته رازان هالاک، متخصص تغذیه در دانشگاه ایالتی اوهایو، این منابع شامل مرغ سفید، ماهی، فیله خوک، برش‌های بدون چربی گوشت گاو، تخم مرغ و لبنیات بدون چربی یا کم چرب است.
از بنیامین صدر می شنیدیم. عزیزان، اگر گپا گفتی با میلیون‌ها شنونده ی رادیو فردا دارید، از هر آنچه که مد نظرتونه می تونید با اونها بگید، با صدای خودتون، با شماره 2420-725-970-30 در پیام رسانه واتساپ. فقط یه یادآوری کوچیک. ساعت 1 بامداد که شد 1:05 میتونید باز پخش برنامه شنیدنی کافه فردا رو ببینید اگه از جمله بیخواب و کم خواب ها هستید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.